بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 11 هم که دیروز بحث شد اینه که اگر کسی اعتقادش این بود که روزه قضا در ذمه‌اش هست و به همین جهت به نیت قضا روزه گرفت، ولی ثم تبین له که روزه قضا در گردنش نیست، خب اینطور موضوعات قصد در اینها خیلی اثر داره. نیت و قصد در اینها معین میکنه. عناوین قصدی خودش یک مطلب مهمی است که بسیاری از چیزها صورت ظاهر یکیه، ولی قصد مشخص و مبینه. نماز، ظهر و عصر، عشا، اینا در ظاهر هر کدامشان چهار رکعت نمازن، اما اون چه معین میکنه که این ظهر، اون عصر، اون عشا، این قصده. در بسیاری از عبادات همینطوره، قصد مشخص میکنه، مبین میکنه، معین میکنه که این چه است. روزه همینطوره، روزه انواع اقسامی داره، حقایق متباینات و متقایر، روزه رمضان، روزه نذر، روزه کفاره، این همه روزه هستن. اون چی که معین میکنه که این روزه چی هست و کدام امر به اون تعلق پیدا کرده، اتیان این امتثال کدام امر، اون قصد دیگه. بنابراین کسی که اگر فکر میکرد که روزه قضا در گردنش هست و همین شخص روزه کفاره هم بدهکاره، روزه نذر هم در گردنش هست، از این جهت به قصد قضا روزه گرفت، ولی بعدا مبین شد که اشتباه کرده، روزه قضا در گردن نداره، اما همین شخص روزه نذر داره، روزه کفاره در گردن داره، آیا میتواند روزه که گرفته این را، حالا که قضا در گردن نداره، از نذر حساب کنه، از کفاره حساب کنه؟ مسئله 11 در این مورده. مطلب دیگه این است که ما باید بدانیم که چیزی که مشخص شد، اون مشخص شده برای همون که مشخص کرده، این نمیشه از چیز دیگه حساب کرد. پیکره عمل، عمل روزه، امساک از طلوع فجر تا غروب، تمام دقایق و ثوانی و ساعات این عمل مبین میشه با نیت. اینم با نیت قصد کرده که از طلوع فجر تا غروب به قصد قضا خواب به جا بیاره، بعد 5 دقیقه هم بگذاره معلوم شده قضا در گردنش است. دیگه نمیشه اینه قایتن حساب کرد برای چیز دیگه، چون این این است. این تشخص و تعین پیدا کرد این عمل با تمام شرایط و اجزایش برای این کار، دیگه ما نمیتونیم اینو برای چیز دیگه حساب کنیم. بنابراین عدول هم، عدول یعنی این که از نصفه این عدول کنیم به چیز دیگه، مثلا اون هم دلیل لازم داره، به قاعدتاً عدول برخلاف اصله. حالا ما دلیل داریم که در نماز که میخوانیم عدول کردن از لاحق به سابق اشکال نداره، دلیل داریم. کسی نماز عصر، نماز ظهر میخوان، نماز ظهر میخوان شروع کرده، بعد یادش افتاد که نماز صبحش نخوانده، میتونه عدول کنه از ظهر که اداءً میخواد به جا بیاره به صبحی که ازش قضا شده. عصر شروع کرد، مادی که افتاد که این عصر را خوان، ظهر شروع کرد، عصر شروع کرد، یاد افتاد که نخیر ظهر را نخوانده، از عصر بذار من تا عدول کنه، اما از ظهر به عصر نمیتونه، یعنی از لاحق به سابق میشه عدول کرد، ولی از سابق به لاحق نمیشه عدول کرد. برسته ما در باب صلات ادله داریم که عدول از لاحق به سابق اشکال نداره، هرچند عدول بر خلاف اصله، برای که این عمل تعیل پیدا کرده با این نیت برای این موضوع، ما میخوایم اینو منتقل کنیم به یک موضوع دیگه، عدول کنیم دیگه، عدول بر خلاف اصله. اما شعر مقدس در بعض جا اینه پذیرفته که در باب صلات عدول از لاحق به سابق اشکال نداره، اینم در شرایط خاصی، و الا اگر شروع کرده خواندن نماز ظهر عصر وقت زیره نمیتونه دیگه عدول کنه به صبح، چون قضا میشه نماز ظهر عصرش. خلاصه در موارد شارع مقدس قبول کرده عدول را و الا برخلاف اصله. حالا در مانعنفی روایات اهل بیت علیهم السلام است. آیات الله از نهای بروجردی چند دفعه میفرموندن که علم فقه علم منقوله، یعنی ما باید این اهل بیت علیهم السلام چی گفتن، قرآن چی گفته، ما فلسفه ملسفه را همه جا نمیتونیم فلسفه درست کنیم. خدا اصل مطلب را شما حالا بیاموزید، فکر فلسفهش خیلی نباشید. بله در باب سوم ما خواندیم، یادتون باشه اگر کسی سر را فرو برد در آب روزش باطله، اما سر را فرو برد در سرکه، در شیره، در گلاب باطله. شیره ها نمیدونیم؟ اگر قرار به این که سر فرو بردن زیر آب منافذ است هست و از این منافذ نفوذ میکنه، خب در گلاب هم نفوذ میکنه، در سرکه هم نفوذ میکنه، در شیره هم نفوذ میکنه، اما چرا این اختصاص به آب داره فقط؟ اگر سر را در آب فرو بردی روز باطل میشه، اما در سرش عربه هم خواندیم دیگه. اینجا فلسفه نمیتونیم بیاریم ما بگیم که چون برای که از این منافذ نفوذ بکنه، خب نفوذ کنه در همون سرکه و شیره هم نفوذ بکنه دیگه. بنابراین ما باید بگیم که اهل بیت علیه السلام چه فرمودن اونو باید ما یاد بگیریم. فقه ما اینطوریست، حتی مثل سنیا قیاس و استحسان و استحسان ما قبول نداریم، اونا قیاس که میگن استحسان رو قبول داریم. اهل بیت هرچی فرموده باشه ما هرچی بفهمیم این فقه ماست. خب حالا بحث ما در مسئله 11 اینه که اگر کسی روزه گرفت قضاءً اعتقد به این که قضا در ذمه‌اش هست، به قصد قضا گرفت، ثم تبین له که قضا در گردنش نیست، ولی همیشه از روزه نذر داره در گردن، روزه کفاره داره، اما تبین له که قضا نداره، آیا میتواند؟ اگر این غروب یادش بیفته و اینا هیچ، تمام شد، عمل تمام شد دیگه، عمل تمام شد، به اشتباه هم شد برای خاطر که این روزه قضا نداشت، امری هم به قضا نداشت، تا امتصال هم شده باشه، اون خوب دیالا خیال کرده به جای. اما اگر نخیر فعل اصلا یادش بیفته، در وسط یادش بیفته، نه اینکه روزه تمام شده آفتاب غروب کرده، در اصلا باید بینیم قبل از ظهر یا بعد از ظهر. اگر یادتان باشه ما مسئله 12 از فصل اول از کتاب صوم، کتاب صوم واقعا مسائل خیلی خوبی داره، ملاحظه میکنید یه مسائل خیلی خوب علمی مبتلا به، بله در فصل اول از کتاب صوم مسئله 12، چون فصل اول فصل نیت بود، فصل اول کتاب صوم فصل نیت بود، اون نقش نیت را در روزه بیان میکرد. در اونجا گفتیم که اگر کسی یادش بیفته که روزه ای گرفته باید طور دیگه بگیره، یا روزه نبوده میخواد قصد روزه بکنه، فرق شد بین پیش از ظهر و بعد از ظهر، یک فرق شد بین روزه معین و غیر معین، فرق شد بین واجب و ندر، اگه یادتان باشه. بله خب اونجا گفته شد که اگر پیش از ظهر یادش افتاد، اگر روزه روزه معینه، ماه رمضان مثلا معینه که باید روزه بگیره، اما نمیدانست ماه رمضانه، نسیان و جهلی اگر باشه قبل از ظهر متوجه بشه، میتواند که از اون ساعت چیزی نخورده، از اون ساعت اون روزه قصد کنه، روزه رمضان قصد کنه، نمیدانست رمضانه یا فراموش کرده بود. در نسیان و جهل در روزه معین گفتن قبل از ظهر مؤثره، در نسیان و جهل. روزی معین، اما غیر معین مشتاق قبل از اون موثره، مثل قضا داره در گردنش هر روز بگیره، نظر داره هر روز بگیره. این پیش از دور اگر چیزی نخورده باشه ولو تا اون ساعت قصد نداشته یا خواب بوده قصد کنه کافیه، مثل نماز قضا، روزی قضا در گردنش هست. کسی روزه قضا در گردنش هست، بر قضاست دیگه، حال هر روز گرفت، وقت وسعت داره، چیزی نخورده، ساعت 11 مثلا، ساعت 11 و نیم رو حالا که چیزی نخورده امینه از اون روزه قضا، اشکال نداره، چون غیر معین، در غیر معین مطلقا قبل از ظهر میتونه نیت بکنه، اما بعد از ظهر جایز نیست. فقط یک جا بعد از ظهر بود، کجاست؟ روزهای مستحبه، روزه مستحبه طوری که انسان نیم ساعت به غروب مانده چیزی نخورده، 5 دقیقه به غروب مانده حالا که من چیزی نخوردم قصد روزه کنم، جایزه، اون روزه حساب میشه، خداوند به اون ثواب روزه را میده. این مسئله 11 بخوانم برس. اذا اعتقد ان علیه قضاء، عقیدش این بود که قضا در گردنش هست، فنواه نیت قضا کرد روزه گرفت، ثم تبین بعد الفراق، بعد از اینکه آفتاب غروب کرد و مغرب شد تبین اینکه نه چیزی نداره در ذمه، لم یقع لغیره، این برای غیرش واقع نمیشه، چون برای اینکه این قصد کرد برای قضا، مشخص کرد در این و روزه را گرفت. بعد در اون شکل نفس امری به قضا نداره، قضا در گردنش روز خودی معلومه دیگه، چیزی به جا برده، چیزی قصد کرده، امر نداره، چیزی که امر داره قصد نکرده، تو معلوم است که این کافی نخواهد بود دیگه، خود روشنه، بله، خب، نمیگره. و اما روز خرده ها فل اسنا، اما اگر مثل در اسنا روز متوجه شده قصد قضا کرده، اما قضا در گردن نداره، اما نظر داره، کفاره داره، فلان فلان داره. فا این کانه بعد از زوال، لایز عدول به غیره، بعد از زوال عدول به غیره جایز نیست. فقط یک جا بود که گفتیم، اونم روزای مستحبی بود، اونم نه از جهت این که عدول که میکنه این روزه را برگردانده با اون، نه، اون چی تا به حال گرفته معلوم شد به این که درست نبوده، مشغول ذمه به چیز نبوده. اما در مستحبات خصوصیتی هست، در روزه مستحبی ها اگر کسی چیزی نخورده باشه 5 درهم به غروب مانده قصد روزه کنه شاره قبول کرد، این اونه، اون که گرفته هیچ شد، اما چون چیزی نخورده و 5 درهم مانده به غروب قصد روزه مستحبی میکنه. بله، خب، امکان بعد از زوال جایز نیست و امکان قبل از ظهر فل اقوا جواز و شجیه دیگه لغیره، پیش از ظهر اقوا اینه که لغیرش جایزه. این لغیره که اینجا میگه مطلق گفته، ولی در مسئله 12 از فصل اول از فصول 14 گانه کتاب صوم، فصل اول در نیت بود، در مسئله 12 اونجا فرق داشتیم بین معین و غیر معین، در معین نظر معین محرم از آن اینا معینه، اینها لجهل او نسیان اگر نیت نکرده و قبل از ظهر میتوانه، نه مطلق، اما غیر معین مثل نظر غیر معین اینا مطلقا میتوانه پیش از ظهر، اونجا خواندیم ظاهرا حواله به اونجا باشه. و این کان قبل از زوال فالاقوا جواد و تجدید نیت لغیره، خب با اون تفسیر کرده. و این کان احوتو عدمه، بله احوت اینه، چرا احوت اینه؟ چون عرض کردیم این عمل مشخص شده برای این با این نیت، اینی برای غیر حساب کردن خلاف اصله، ولی که روایت داشتیم گفتیم، ولی خلاف اصله که یک عملی که نیت اون را مشخص مبین کرد برای یک چیزی، این چیز این چیزه دیگه، هر چیزی که وجود پیدا کرد دیگه خب وجود پیدا کرد دیگه، نمیشه این را وجودش عوض کرد، که تشخص اینم به نیت بود دیگه، تشخص پیدا کرد و تعین و حالا اینو برای غیر صاف کردن خوب درست نیست، احوتی نیست که هیچوقت این کار نکنیم. ولی خب اون عقبا اونجا که دلیل داشتیم گفتیم. بله اینجا در بعضی هم در حاشیه دارن که احوت اینجا عروبه، احوت استحبابیه بعد از عقبا گفته، ولی بعضی ها در حاشیه دارن که احوت احوت وجوبی باشه و لایوترک باشه و اینطور چیزا باشه. این مسئله یازدهمه. بعضی از برادران و سروران میگن شما روز چهارشنبه برای بحث اخلاقی وقت کم میگذارید. فکر میکنم که همین اندازه که عرض کردیم از جهت مسئله فقهی کافی باشه. اما بریم سراغ بحث اخلاقی. ما از نهج البلاغه هفته گذشته یک بحثی شروع کردیم. نهج البلاغه دریاست البته، اما این چه شروع شد که یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. حضرت امیرالمومنین علیه السلام اینطور شروع کرده، اینم براءت استحلال داره که چی میخوان بگن. خداوند متعال یعلم، خداوند زجه ها و فریاد های وحوش را در بیابان ها میداند. از علم پروردگار سخن بگوید. یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، خداوند میداند عجب و زجب و فریاد حیوانات بیابانی را در بیابان ها. و معاصی العباد فی الخلوات، خداوند معاصی بندگان را در خلوات میداند. اصلا ما در دنیا خلوتی نداریم. انسان خیال میکنه فلان جا در خلوت فلان کار کرد، ولی بالاخره فلان جا همون جا یا اومعزن تو حدث و اخبارها، همون مکان روز قیامت شاهده و همون زمان هم شاهده. روایت داریم هر روزی که خورشید طلوع میکنه میگه نه یوم جدیدون و شاهد هستم بر هر عملی که انجام بدی. بنابراین اصلا در دنیا جای خلوتی که بگیم ما اونجا خلوت پلان کار کردیم، نه، خداوند هم اونقدر شهود و گواهانی فراهم کرده. ولی نسبت به خود یعلم، نسبت به زعم اون شخص میگه یعلم عجیج الوحوش فی الخلوات. یعنی عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات. هفته گذشته یک شعری از سعدی خواندیم درباره مسئله علم خداوند، چون در قرآن کریم آیاتی مربوط به علم خدا، آیاتی مربوط به قدرت خدا، به حکمت خدا، خدا را که میخواه معرفی بکنه. اونم میگه که حاجت موری به علم غیب بداند، در بون چاهی به زیر صخره سما. صخره یعنی سنگ، سما یعنی اون سنگی که هیچ سوراخی راه نفوذی نداره، صخره سما. اگر یک مورچه در زیر صخره سما باشه، پس این فی لیلت ظلما هم باشه، خداوند حاجت او را میداند. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی که تاریکه به زیر صخره سما. جانور از لطفه می کند شکر از نی، برگ تر از چوب خشک و چشمه از خارا. جانور را از لطفه می سازه. این یکی از ابتکارات سعدیه، خیلی داره، از کسی دیگه اینجور ندیدم. در اشعارم خیلی من مطالعه کردم که خداوند از یک موجود پستی یک موجود بدیع و جالبی به وجود میاره. اینجا همون را میگه جانور از نطفه میکند شکر از نی، برگ تر از چوب خشک و چشمه از خارا. خارا این سنگ، چشمه از خارا. شربت نوش آورید از مگس نحل، نخل تناور کند ز دانه خرما. شربت نوش آفرید خداوند تعالی از مگس نحل، از زنبور عسل، نخل تناور کند ز دانه خرما. ما رو خدایا مهیمنی و مدبر، از همه عیبی منزهی و مبرا. ما نتوانیم حق هم تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا. حالا خلاصه یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباده فی الخلوات و اختلاف اندینان فی البحار الغامرات. این خطبه درباره تقواست و طلات و الماء بر ریاح الاسفات و خداوند طلات و موجهای آب را به واسطه باد تند، موجهای در سطح دریا پدید میاد، خداوند اون موجها را و اون طلاتم را، تعداد اونها را همه چیز میدانه. و شدند محمدن نجیب الله صلی الله علیه وسلم و سفیر و وحیه و رسول رحمت. شهادت میدن که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله برگزیده خداست و سفیر وحی پروردگار و رسول رحمت پروردگار. بعد اوصیکم به تقوا الله، وصیت به تقوا. عرض کردیم که تقوا مورد وصیت قرآن و آثار اهل بیت علیه و السلام خیلی تاکید شده. هیچ موضوعی به اندازه تقوا مورد سفارش قرار نگرفته. چرا؟ یک تقوا یک سرمایه است، تقوا یک موضوعی است که برای همه کس در همه حال لازمه. یعنی هیچ شخصی، هیچ مؤلفی در زندگی از این مستغنی نیست. گاهی نقش ترمز ایفا میکنه، انسان را وادار میکنه به عقب نشینی و ترک کنه. گاهی نقش فرمان را ایفا میکنه، انسان را وادار به فعل و کار مثبت میکنه. تقوی هم چیزیست، یعنی مراقبت. انسان همیشه خدا را در نظر بگیره، همیشه در هر قدمی، در هر نفسی خدا را در نظر بگیره. آیت الله شهید مطهری علی الله مقامه در یکی از بحثه وقتی دارم که تقوی را دو قسمت میکنه، یک تقوای منفی و یک تقوای مثبت. دقت بفرمایید. تقوای منفی بگینه که انسانهایی فکر میکنن که اگر فلان کار را بکنن نمیتوانن شرایط را رعایت کنن، عقب نشینی میکنن. اگر من فلان پست قبول کنم نمیتونم وظیفه‌ام انجام بدم، پست قبول نمیکنم. با اینکه لیاقت و شایستگی داره اما عقب نشینی میکنه. اینا گوشه‌نشینی اختیار میکنن، کم کم انزوا اختیار میکنن. با اینکه اگر وارد میدان میشدن دقت میکردن میتوانستن، این کار خوبی نیست، این کار خوبی نیست که انسان برای خاطر اینکه میگه میترسم شرایط را مراعات نکنم، هیچ پستی، هیچ کاری قبول نکنم، درس نگم، میترسم که این وقت مثلا اشتباه بگم، فلان پست قبول نکنم، ممکن نتونم وظیفه عمل بکنم. همینطور کم کم چی میکنم که واسه ایشان اون استعدادهای درونی خودش را سرکوب بکنه، میشه یادم گوشا نشین. این تقوا تقوای منفیه. اما تقوای واسطه است که شما در این حال که تقوا دارید، خدا را در نظر دارید، استعداد خودتون را به کار بیاندازید، پسته ها را قبول کنید، مدیریت صحیح داشته باشید. این میشه تقوای مثبت. استمون اولی را قبول نداره. قرار بشه این هر کسی، هر کسی برای خاطر رعایت تقوا گوشه‌نشینی اختیار کنه، عقب نشینی بکنه، کار از زمین نمانه، اون استعدادهای شما هدر میره. برای خاطر که استعدادهای خودتان را اظهار کنید و به فعلیت برسانید، نه، پست قبول کنید، متوفى، ليشان يشيل يا منها مكان هاي متهري شعر السعدي ظاهرا بديدم آبدی در کوه ساری تنها آورده از مردم به قاری. میگه که سعدی آبده در کوه سار من دیدم تنها آورده از مردم در قار نشسته. بگفتم چرا در شهر نیایی که باری عقده از دل بگشایی؟ بگفت اونجا پریرویان نغزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. اون آبد اینطور جواب داد، گفت در شهر پریرویان نغزند. تشبیه بکنید گل که زیاد شد، آخه پیل که راه میره پیلم پارش کردن مثل پای شتره، بله پیل پهن. چو گل بسیار شد پیلان بلغزند، گل که زیاد شد پیل لیز مخارب میوته. این شعر ایشان ذکر میکنه، نه این کار خوبی نکرده، رفته در غار نشسته. میگه نه خیر، من اگر بیام، نه هنر اون نیست، هنر اینه که به شهر بیایی پریرویان را ببینی و لغزش پیدا نکنی، وظیفه را مراعات بکنی. این فرق، این هنره، این هنره. یکی از موضوعاتی که مطرح الان در جامعه مثلا حجابه. خب حجاب معناش این نیست که خانم ها همه باید در گوشه خانه بنشینند و حجاب مراعات کنند. این هنر نیست، کار خوبی هم نیست، چون خداوند متعال چنان که برای مرد ها وظیفه معین کرده، برای خانم ها هم در امور اجتماعی. درسته یک قسمت از کارها در خانه است، اما قسمت از کارها در بیرون خانه است. اسلام خواسته خانم ها مثل مرد امر معروف کنند، علاوه از خودشان معروف کنند، لیکن امری به معروف کنند، نهی از منکر. که قرآن اینطور میگه المومن و المومنات بعض هم اولیاء بعض یعورون بالمعروف یعنی هم در منکر. قرآن میگه مرد و زن فرق نمیکنه، مرد و زن باید در کار هم دیگه دخالت داشته باشند. جامعه این است، نصف جامعه هم یعنی بیشترشان خانمها هستند، اینا باید در جامعه حضور داشته باشند، امری به معروف کنند، نهی از منکر کنند. اینا هم باید در جهاد هم حتی شرکت بکنن، در کاره شما شرکت کنن. اما هنر اینه شرکت بکنن با رعایت حجاب به طور کامل. اینا برای خودشانه، حجاب مسئولیت است نه محدودیت. اگر اینا حجاب مراعات کنن وظیفه‌اش عمل کنن، بنابراین بالاخره این فضا فضای اسلامی است، حکومت حکومت اسلامی است. در قانون اساسی ما اینه که این حکومت ما دو تا شعبه داره، دو تا رکن داره، بگیم به دو تا رکن داره حکومت اسلامی، دو تا رکن داره. رکن اول قانون اساسی است که از قرآن و اهل بیت گرفته شده، و اون هم اینه که در مملکت ما بعد از سقوط رژیم‌های سلطنتی، بعد از قطع سلطه استکباری، در مملکت ما حکومت اسلامی. معناش اینه که باید فرهنگ اسلامی باشه، یعنی تمام قوانین ما از قرآن و فرهنگ اهل بیت الاسلام گرفته شده. بنابراین اگر چیزی ببینیم غیر از این، باید یه همین حکومت اسلامی 100% نشده. اون وقت حکومت اسلامی 100% که تمام قوانین مملکتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همه و همه منطبق بر قرآن، منطبق بر فرهنگ اهل بیت. چیزی اگر برخلاف این دیدی، چی بدهجایی باشه، بیهجایی باشه، ربا باشه، رشوه باشه، هر چیزی باشه، هر حق شکنی باشه، هر چیزی باشه. هر چیزی باشه غیر از اینها، معلوم میشه هنوز حکومت 100% استابل شده، و ما باید سعی کنیم حالا که خداوند متعال این نعمت را به ما داد، توانستیم استبداد و استکبار را قلع قم کنیم. الان کشورهای دیگه در تونس و یمن و مصر و لیبی و بحرین و عربستان و اردن و هر کجا حرکته، از شما الهام گرفتن، میخوان مثل شما استبداد و استکبار را قلقم کنند و یک حکومت اسلامی به وجود بیارند. خب شما این کار کردید، الحمدلله توفیق پیدا کردید، باید حفظ کنید. حفظش اینه که باید ما قانون اساسی خودمان را از لحاظ عملی کردن تمام اون چی که در قرآن کریم و فقه اهل بیت علیه و سفر انگل بیت. این یک رکن انقلاب. رکن دیگر انقلاب مجریه، یعنی ولایت فقیه، چون قانون مجری لازم داره دیگه. یا مجری این قوانین چه کسی باید باشه؟ یا پیغمبر باشه یا امام باشه، اگر پیغمبری امامی علیهم السلام در میان مردم نیستن، مجری آنها بایستی یک فقیهی باشه که فقیه باشه، عادل باشه، متقی باشه، زمان شناس و جهان شناس و مدیر و مدبر و شجاع، مثل آیت الله خامنه‌ای باید باشه. راه بسیار روشنه. بحث ما در تقواست. خب به اندازه باور کنید در تقوا به اندازه حرف زیاده، میدان سخن به اندازه وسیعه که انسان نمیدونه چی بگه، این از زیاده. در قرآن 237 جا خداوند به تقوا امر و تمجید و تقریب کرده. بنده امروز برای همین بحث امروز مطالعه میکردن در روی تقوا، بیادم افتاد که ببینید تقوا اینقدر مهمه که در نماز جمعه واجبه که امام جمعه مردم رو امر به تقوا بکنه. در نماز جمعه واجبه که اون خطیب به امام جمعه حمد پروردگار، ثنای پروردگار، صلوات، علاوه بر این یجب و واجبه که امر به تقوا کنه. بعد به کلام امام رضوان الله علیه مراجعه کردم اینم که ایشان در تحریر چی میفرمایند. خب برای ببینید امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله، بله یجب الایصال به تقوا الله، واجب است که امام جمعه وصیت کنه به تقوا، فعل اولا علی الاقوا و فعل ثانی علی الاهون. در خطبه اولا واجبه که امام مردم را امر به تقوا بکنه، علی الاقوا در خطبه اولا. در خطبه دوم علی الاهون، اهون هم عهد مطلقه. بعد حالا ببینید امام چی میگه، دقت کنید، در نماز جمعه یعنی بقی للامام در ضمن خطبه خودش مصالح مسلمان ها را بگه در دین و دنیا و خبر بده به مسلمان ها به کلیه آنچه که در بلاد مسلمان ها میگذارد و در بلاد غیر مسلمان ها اون احوال و اوضاعی که مسلمان ها در اون منفعت دارن یا ضرر دارن با خبر باشن و اون چه مسلمان ها در معاش و معاد به اون محتاجن. امور سیاسی یک امام جمعه واقعا کارش خیلی مهمه و خیلی هم باید مهارت و شایستگی داشته باشه، خیلی ماره. امور سیاسی، امور اقتصادی، امور فرهنگی، تمام اونها اون چه که در استقلال و کیان مسلمان ها مؤثره باید مردم بگه و این که مسلمان ها با سایر ملل چی بکنن و تحذیر بترسانه از تدخل دول ظالم مستعمر در امورشان. امام جمعه باید مردم بترسانه از این که دول ظالم در امور کشور اسلامی دخالت نکنن، در امور آنها، امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، هرچه که هر کاری که سلطه‌گران میخواهند درباره کشورها انجام بدن از تدخل و دخالت اونها مردم بترسانه. گاهی انسان میرسه مکه، مدینه، امام جمعه آمده اونجا درباره یک سری واهی صحبت میکنه، گاهی هم علیه ما صحبت میکنه. در نظر وهابیا اگر کسی بگه یا علی مشرکه، اما اگر بگه یا اوباما مشرک نیستی، بگه یا بوش مشرک نیستی، اگر بخواید با آمریکا و اروپا و اینا پناه ببرید، بینه توسل به اونها اشکال نداره، اما توسل به اهل بیت رو بیان کفر و شرک و ما رو از اینجا تخته میکنن. خب ببین این نماز جمعه شان به این شکل. امام میفرم بل جمله، ببینید حالا دقت کنید، بل جمله جمعه و خطبای و خطبه های جمعه از مواقف عظیمه است. فکر نکنید این نماز جمعه امام فرده این نماز است، نه، این یک موقفی است، موقفی است مثل موقف حج، مثل نماز عیدین در برابر کل مسلمانان و کل دنیا، که اگر یک وقت یک شخصی کافری یا کشور دیگه بیاد ببینه شما چی میگید. به اندازه خطبه های عیدین و همینطور اون چه در حج میگذرد، اون چه در نماز جمعه مهمه، که این موقف شماست. و مع الاسف امام، مع الاسف اقفد المسلمون. ولی متاسفانه در تحریر وسیله است اون زمان رو میگه، متاسفانه مسلمان غفلت کردن از وظایف سیاسی خودشان، از این جهت غفلت کردن کنار که عقب ماندن. اسلام دین است، ایشان میگه، ایشان میگه الاسلام و دین و سیاست به شؤونه ها، اسلام دین سیاست در تمام شؤون زندگی. کسی که ادنا تدبر داشته باشه در احکام حکومتی اسلام و سیاست اسلام، امور اجتماعی، امور اقتصادی، میداره به اینکه اسلام با سیاست و امن همه مسلمان ها باید از داده تدبیر و اداره مملکتشان بینش و بینایی داشته باشن، دخالت کنن. بله، فمن توهم، امام میفرم توهم ان الدین منفکرن سیاسه، کسی که فکر کنه که دین اسلام از سیاست جداست، فهو جاهلون لم یعرف الاسلام ولا السیاسه. کسی اگر فکر کنه که اسلام دین از سیاست جداست، نه اسلام شناخته و نه سیاست را شناخته، کلام امام است. بنابراین موضوع بحث ما از جمله چیزایی که بر خطیب لازم امر به تقوا و خلاصه موقعیت و کار ما بسیار حساس. خداوند انشاءالله توفیق بده به وظیفه خدا انشاءالله عمل کنیم. بقیه باشه بریم بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.